بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که این آیه مبارکه در روز غدیر خم نازل شده، بر حسب روایات ما و بر حسب روایات قوم و تعدادی از روایات اونها را ذکر کردیم با اسانید و دقت کردیم در اسانید اون روایات. کلام ابن تیمیه رو خوندیم، کلام قابل توجهی نداشت، لکن کلام ابن کثیر در تفسیر و در تاریخ کلامی است که باید رسیدگی بشود. عبارت ابن کثیر را در تاریخ البدایت و النهایه خوندیم، و اما کلام او در تفسیر، در ذیل همین آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ابن کثیر میگوید هذه اکبر نعم الله تعالی علی هذه الامه حيث اکمل لهم دینهم. بعد وارد اقوال و روایات میشود در تفسیر این آیه مبارکه. قال اسباط عن السدی نزلت هذه الآیت یوم عرفه ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلی الله علیه و آله فمات. این آیه مبارکه در روز عرفه نازل شده بنابر قول سدی، و بعد از این آیه دیگه آیه ای که دارای حلال و حرامی باشد نازل نشده است، و پیغمبر اکرم از حجة الوداع که برگشتن دیگه فوت کردن. و قال ابن جریر و غیر واحد مات رسول الله صلی الله علیه و آله بعد یوم عرفه به 81 یوما، از روز عرفه در حجة الوداع تا روز وفات پیغمبر اکرم 81 روز بوده. اینا رو داشته باشید. و قال الامام احمد بن حنبل حدثنا جعفر بن عون حدثنا ابو العميس، ظاهرا ابو العميس باشه، عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب. خب یک شخص یهودی آمده پیش ایشون، مطالبی گفتگو شده، بعد او گفته است که محل شاهد اینه. فقال عمر والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله من می‌دانم روزی را که این آیه بر رسول الله نازل شده است چه روزی است، و ساعت التي نزلت فيها على رسول الله، خب کی بوده؟ عشیت یوم عرفه فی یوم جمعه، پس روز پنجشنبه بوده، عصر روز پنجشنبه که عشیه روز عرفات میشه، فی یوم جمعه، روز جمعه هم بوده روز عرفه. بعد میگوید و رواه البخاری و رواه ایضا مسلم و ترمذی و النسائی. بعد میگوید که و لفظ البخاری عند تفسیر هذه الآیه من طریق سفیان الثوری عن قیس عن طارق، همین حدیث دقیقا و همین سنده در تفسیر این آیه در صحیح بخاری، قالت اليهود لعمر انكم تقرؤون آیه لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا، اون یهودی گفته است که آیه ای در قرآن هست که اگر بر قوم یهود و بر ما نازل شده بود لاتخذناها عیدا، روز عیدی اتخاذ میکردیم. فقال عمر اینی لاعلم حین انزلت و این انزلت و این رسول الله حین انزلت، و وقت گفته یوم عرفه و انا والله بعرفه، خب معین نکرده که یوم عرفه چه روزی بوده، جمعه بوده یا غیر جمعه. سفیان ثوری که راوی حدیثه، قال سفیان و اشک کان یوم الجمعه ام لا، خب اینم باز در بخاریه، حدیث قبلی هم در بخاریه که عشیت عرفه فی یوم جمعه، باز بخاری روایت کرده و سفیان در صحیح بخاری میگوید که معلوم نشد که روز جمعه بوده یا نه. بعد نقل میکنه قال ابن مردویه، اینا همش نقل ابن کثیر ها، حدثنا احمد ابن کامل تا آخر تا میرسه به محمد ابن الحنفیه عن علی قال نزلت هذه الآیه على رسول الله وهو قائم عشیه عرفه، هیچ معینم نشده که جمعه بوده یا غیر جمعه بوده. بعد میگوید فاما ما رواه ابن جریر و ابن مردوی و الطبرانی من طریق ابن لهیعه عن خالد ابن ابی عمران عن حنش ابن عبدالله الصغانی عن ابن عباس قال، خوب دقت کنید، ولد نبیکم یوم الاثنین، روز ولادت پیغمبر اکرم روز دوشنبه بوده، و خرج من مکه یوم الاثنین و دخل المدینه یوم الاثنین و فتح بدران یوم الاثنین و انزلت سوره المائده یوم الاثنین اليوم اکملت لكم دینکم و رفع الذکر یوم الاثنین. این حدیث را که نقل میکنه ابن کثیر میگوید فانه اثر غریب و اسناده ضعیف، خیلی پس این یوم الاثنین بوده در این حدیث، دقت میکنید دیگه، پنجشنبه داریم و جمعه داریم و یوم الاثنین هم داریم. اون وقت باز ابن جریر طبری گفته و قد قیل لیس ذالک بیوم معلوم عند الناس، اصلا معلوم چه روزی بوده نزول آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم، روز معلومی نیست. طيب اینم یک قول که اصلا معلوم نیست. باز ثم روا عن من طریق العوفی، همین عطیه معروف، عن ابن عباس فی قوله الیوم اکملت لکم دینکم، ابن عباس گفته لیس بیوم معلوم عند الناس، هیچ. قال وقد قيل انها نزلت على رسول الله في مسيره الى حجة الوداع، اینم یه قول دیگه که در راهشون که برن به حجة الوداع این آیه نازل شده. خیلی بعد روایت ما رو نقل میکنه که در روز غدیر خم نازل شده فی یوم الثانی عشر من ذی الحجه، این روایت رو از ابو سعید میاره، میگه ولا یصح هادا ولا هادا. پس صحیح چیه؟ بل الصواب الذي لا شك فيه ولا مريت انها انزلت يوم عرفه وكان يوم جمعه كما روى ذلك امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب واول ملوك الاسلام معاويه بن ابي سفيان وترجمان القران عبد الله بن عباس وسمره بن جندب وارسله الشعبي و اختاره ابن جریر طبری. این خلاصه بلکه تفصیل یا کل کلام یا عمده کلام ابن کثیر است در ذیل این آیه در تفسیر جلد 2 صفحه 14 الی صفحه 15. ما باید طبق قاعده رسیدگی کنیم به اشکالات ابن کثیر در تاریخ و در تفسیر تا ببینیم الیوم اکملت لکم دینکم که نزولش در روایات ما روز غدیر خم است، در روایات اونها هم متعدد روایت داره به اسانید معتبره و از عده ای از صحابه، ببینیم اشکالاتی را که ایشون مطرح کرده بر این قول که قول حق است، این اشکالات عرض کنم که وارد هست یا نه. کمال دین ولایت اهل بیته و براءت از اعداء اهل بیت، کمال الدین ولایتنا والبراءة من عدونا. اتفاقا در این روایت مفردم آمده من عدونا، حالا این عدو باز مراد شخص یا جنس، شما که اهل ادبید بیان بکنید که مراد من عدونا شخص واحده، اشاره است به شخص معینی، یا من عدو بنا یعنی جنس عدو. این که اهل بیت صلی الله علیهم اعداء داشتن، این که شکی درش نیست، میشه منکر شد که اهل بیت اعدائی داشتند و الانم دارن، میشه منکر شد؟ اگر بناس محسوسات را منکر بشیم مثل ابن تیمیه، خب بله منکر میشیم، چون ابن تیمیه از خصائصش اینه که امور ثابته رو منکر میشه خیلی قشنگ. پس این که اهل بیت دشمن داشتند و دارن شکی درش نیست، یه امر واقع دیگه، خارجیت داره. بله خیلی، این که اهل بیت دشمن داشتند شکی درش نیست. این که ما ادعای ولایت نسبت به اهل بیت میکنیم، خب اینم شکی درش نیست، انشاءالله راست میگیم. ما وظیفمون نسبت به این دشمنان چیست؟ آیا وظیفه‌ای داریم یا نداریم؟ ببینید چجور عرض میکنم، خوب دقت بکنید. این که دشمنانی داشتن و دارن بلا کلام، این که ما میخواییم اهل ولایت اهل بیت باشیم، اینم انشاءالله بلا کلام، ادعاش حداقل از ناحیه ما هست، قبولش از ناحیه اونا خب متعلق به اونهاست. خب اینجا یک سوال مطرح میشه، آیا ما نسبت به دشمنان اهل بیت وظیفه ای داریم یا نداریم؟ بله آقا سواله یا نه، حق داریم این سوال مطرح بکنیم یا حق نداریم؟ فرض اینه که میخواییم اهل ولایت اهل بیت باشیم، یا باید دشمنان را هم دوست داشته باشیم، یا نسبت به دشمنان بغض داشته باشیم، یا نسبت به دشمنان بی تفاوت باشیم، نه حب نه بغض. بله آقا در عالم ثبوت همینه دیگه، طلبه این دیگه. بله آقا فقه خوندیم، اصول خوندیم، تدریس میکنیم، بالاخره اینا رو به ما یاد دادن، یاد گرفتیم، یاد میدیم. این طرز بحثه. خب میخواییم رسیدگی بکنیم به این برهان. این برهان صبر و تقسیم به نحو قضیه منفصل مطرح میکنیم، یا هیچ وظیفه اصلا نداریم یا داریم. آیا وظیفه ما نسبت به دشمنان اهل بیت حب دشمنان اهل بیته؟ همچنانه که اهل بیت رو دوست داریم اونا رو هم دوست داشته باشیم، یا نسبت به اونها بغض داشته باشیم، یا سکوت داشته باشیم، بی تفاوت باشیم. اما اینکه اونها را دوست داشته باشیم در عین دوست داشتن اهل بیت، این نه دوست داشتن به معنای بسیطش که خود محبت است یجتمعان، و نه دوست داشتن به معنای حقیقیش که در آیه مودت خوندیم که دوست داشتن یعنی متابعت کردن، یعنی اطاعت کردن، یعنی انقیاد نسبت به اونها. خواهی که به طریق اولا لایجتمعان، بله، چون خلفه اگر بنا باشد که هم حب زید واجب باشد هم حب عدو و زید واجب باشد، این خلف فرض است که معنای وجوب حب عدو و زید یعنی وجوب متابعت عدو و زید. ما فرض کردیم اینها با هم دشمنی دارن، پس وجوب متابعت زید و دشمنش هر دو را متابعت بکنیم با حفظ دشمنی و اختلاف بین زید و عمر، هذا محال یا نه؟ هر جاش که اشکال داره بگید. پس نمی شود که نسبت به دشمنان اهل بیت ما این فرض را، این قضیه را، این شق مسئله را قائل بشیم و بپذیریم که هم اونا را دوست داشته باشیم هم اونا را دوست داشته باشیم، هذا محال. اما این که بی تفاوت باشیم، یعنی ما دوست داشته باشیم اهل بیت را، انقیاد داشته باشیم نسبت به اهل بیت، واجب بدانیم متابعت اهل بیت را، لکن دیگران را که دشمنان اهل بیت هستند و در مقابل اهل بیت قد علم کردند، اونها را مثلا فرض بکنید که بی تفاوت باشیم، نفی نکنیم اونا را. خب در چنین مقامی که بگیم ما زید را دوست داریم اما دشمنش را نفی نمی کنیم. این نفی نکردن دشمن یعنی چه؟ یعنی این که متابعت نسبت به دشمن و عدم متابعت نسبت به دشمن یکسان باشه، این سکوت به این معنا، بی تفاوتی که چه به قول او عمل بکنیم چه عمل نکنیم مساوی است، چه او را دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم مساوی است. خب اگر دشمن اهل بیت مؤمن است، صالح است، اگر دشمن اهل بیت مقرب است عند الله، پس دوستی او واجب بی‌تفاوتی غلطه. اگر نسبت به این جهت شک داشته باشیم که نمیدونیم که این دشمنان عند الله مقربند، وجهی دارند، محبوبیتی دارند، صلاحیت دارند برای متابعت یا صلاحیت ندارند، شک داشته باشیم لذا سکوت میکنیم، خب این معناش این است که یمکن ان یکون غیر اهل بیت هم برحق، یمکن دیگه در عالم ثبوت، پس باید تحقیق کنیم اگه کسی شک داره، و واجبه این تحقیق ها، به ضروره واجبه اگه کسی شک داشته بشه. خیلی نتیجتا بر حسب روایاتی که داریم در مقام اثبات میبینیم، نه یک روایت، نه دو روایت، نه ده تا و نه صد تا، بلکه از ضروریات، بلکه سیره عقلا هم بر همینه، بلکه اعتبار هم مساعد همین معناست که حب کسی لایت امو الا به بغض دشمن اون کس، و الا اگر یک در هزار احتمال بدیم که دشمن این شخص، یک در هزار احتمال بدیم دشمن این شخص برحق است، وجوب اطاعت از زید به مقدار یک در هزار مشکوک میشه. خوب دقت میکنیم؟ کفایه را که میخونیم برای چی میخونیم؟ اصلا نه کفایه، همون صمدیه را که از اول به ما تدریس میکنن چنان عبارت را سنگین و عرض کنم که همچین مغلق و همچین خیلی عرض کنم که چیز به ما یاد میدن، شرح میدن، که از ساعت اول اهل فکر باشیم. اگر یک درصد احتمال بدیم که دشمن زیدی که بر من واجب است حب زید، بر من واجب است اطاعت زید اطاعتا مطلقتا، اگر یک درصد، یک در هزار، یک در میلیون احتمال بدیم که این دشمن برحق است، یک میلیون احتمال بدیم برحق است، پس به مقدار یک میلیون لااقل شک پیدا میشه در وجوب اطاعت زید، از اطلاق میفته وجوب اطاعتش. و این خلفه، حواستون هست یا نیست؟ فلا محاله، برهانن ثابت میشه که لا یجتمع حب دشمن زید با حب زید، لا یجتمع حب زید با بی تفاوتی نسبت به دشمن زید، برهانن لا یجتمع. خوب دقت میکنید؟ فکراش کرده بودید قبلا؟ این بیان را شنیده بودید من چون مسائل مسائل اعتقادی است و از ضروریات دین و مذهب است، یه مقدار وقتی حرف میذارم شاید کسی خیال کنه از خودم تعریف میکنم. باشه، کسی خیال بکنه، باشه، خیال بکنید، خیال بکنید که بنده از خودم دارم تعریف میکنم. خود و خدا این مسائل رو نشنیدید، فکرشم نکردید دیگه. خب اما در فقه و اصول و غیر ذلک در نوشتجات دیگه بنده خیلی عرض کنم که خودم را الانم خودم را کوچیک میدونم، لکن چه باید کرد که این مطالب گفته نشده، گفته نمیشه و از قطعا از بنده اعلم و افهم در این حوزه علمیه هستند، لکن خب مجال پیدا نکردن، فرصت نشده، یا حال نداشتن، یا موانعی داشتن، هرچی. درست شد؟ پس لایشتمه. حالا مطالبی در اینجا هست که من باید عرض بکنم. گاهی از من سوالاتی میشه و من واقعش اینه که از جهتی واجب میدونم جواب دادن این سوالات را، و از جهتی هم گاهی ملاحظه بعضی از امور دیگر را میکنم و جهات اخرى را. امروز کسی از من سوال کرد، چون من اینجا درس میگم دیگه، دو نفر نشسته بودن تا من بیام، منتظر بنده بودن. آجا سلام علیکم. سلام علیکم. سوالی داریم، شبهه ایست، این خیلی مهمه، بفرمایید. ما ایرانی ها به برکت عمر ابن الخطاب مسلمان شدیم. پس او حق بزرگی برگردن ما داره. آیا درسته کسی که چنین حقی، اونم حق اسلام، برگردن کسی داشته باشه، انسان نسبت به او بغض داشته باشه؟ سؤال دیگه، سؤال موجه هم هست. حالا از کجا این سؤال ها مطرح میشه؟ این سؤال ها از کجا میاد؟ کی این سؤال ها در اذهان ماها ایجاد میکنه و تا چه اندازه مؤثره؟ باز خدا خیرشون بده اینایی که میان میپرسن، که من معتقدم قبل از پرسیدن فکر کنن. شاید کسی رو پیدا نکردن ازش بپرسن، شاید در یه محیطی بودن که دسترسی به کسی نداشتن ازش بپرسن. چرا آدم خودش فکر نکنه؟ چرا آدم خودش قبلا مجهز نباشه؟ چرا انسان در مسائل دینی و اعتقادیش به قدر مسائل مثلا بهداشتیش اهمیت نمیده انسان؟ خب شما میخواید از این اتاق برید بیرون، هوای بیرون سرده، هوای اتاق گرمه، چطور شد که وقتی از اتاق میخواید برید بیرون زود یه لباسی هم میپوشید چون هوای بیرون سرده؟ مبادا سرما بخورید. در حد این که مبادا سرما بخورید خودتون رو مجهز میکنید. بچه‌تون میخواد بره تو حیات، بابا کلا بذار سرت، بابا یه چیزی بپوش، سرما نخورید. چرا شما ها میرید در یک محیط هایی، یا میخونید یک کتاب هایی را، یا پای سخنرانی هایی مینشینید و خودتون مجهز نیستید؟ خب قهرن این میکروب اثر میکنه. چرا خودتون رو مجهز نمی کنید؟ چرا لباس رو بپوشید قبلا سرما نخورید؟ هیچ فکرش کردید؟ مسئولیت نداره؟ خیلی خوب. گفتم اولا این اسلامی که به توسط شمشیر آمده به ایران و عراق، ما اصلا در منهج اسلام، پیشبرد اسلام که لا اله الا الله محمد رسول الله، ایها الناس بگویید لا اله الا الله محمد رسول الله و الا شمشیر، ما همچین منهجی نداشتیم. این اول. ثانیاً این اسلامی که در ایران پیدا شد و در عراق پیدا شد مگر در اندلس پیدا نشد؟ مگر در بعضی از کشورهای دیگر پیدا نشد؟ خب اینا بلاد اسلامی بودن، الان کجان؟ الان دینشون چیه؟ چرا برگشتن؟ اون وقت چرا ایرانی ها موندن؟ چرا عراقی ها موندن؟ تحقیق بکنید، موندن ایرانی ها بر اسلام و عراقی ها بر اسلام به برکت اهل بیته. اندلوسی ها برگشتن، الان اسپانیا ارمنی هن، یهودی هن، نصرانی هن، من چه میدونم، کافر هن. اسامیشون نگاه بکنید، اسامیشون را اگر اسم خودش اسم کفاره، باباش محمده، احمده، مثلا میگم جدش. خب اسلامی که اینجوری بیاد، اینجوری هم از بین میره. حتی مصر اسلامش باقی مون به برکت اهل بیت باقی مونده، به برکت اهل بیت باقی مونده و به برکت فاطمیین باقی مونده. چرا با فاطمیین بدن؟ با فاطمیین مصر چرا بدن؟ هیچ تحقیق کردید؟ این ثانیاً. ثالثاً، اساساً این برنامه فتوحات بعد از پیغمبر اکرم، برنامه نشر اسلام بوده یا یه هدف دیگری درش بوده؟ خب باید تحقیق کرد. همینجور تو روزنامه بنویسن، ما هم بخونیم، به به چه حرف خوبی. مجله بنویسن، به 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 چه حرف خوب. واقعا هم خورده باید فکر کنیم ببینیم عجب، ما چرا از زید بدمون میاد با این حق بزرگی که گردن ما داره؟ ای عجب. باید رسیدگی کرد قضیه چی بوده اصلا، چرا لشکر اسلام را سعی کردن که در مدینه نباشد، یا خورده غفلت کردن عثمان کشته شد. یه خورده غفلت کردن عثمان کشته شد. خیال کردید همینجوری حرف ها؟ بله. خب آقای استاد کیک، آقای دکتر نمیدونم کیک، آقای مولوی نمیدونم کی حرف بزنه. خب ادهی هم بینشینه به 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 چه چه چه. خب چی؟ کجا؟ گذشته از همه این حرف ها، اسلام بدون ولایت اهل بیت اسلام نیست. اسلام بدون ولایت اهل بیت اسلام نیست. سیره نبویه بنویسید، اما کارهای امیرالمؤمنین را، جنگهای امیرالمؤمنین را، خدمات امیرالمؤمنین را، مواقف امیرالمؤمنین را ننویسید. این سیره نبویه نیست، دروغه. و نجات در آخرت موقوف است بر ولایت اهل بیت، مشروط است بر ولایت اهل بیت. بله در دنیا، در دنیا ما مأموریم با فرق دیگر مؤدب باشیم، مأموریم متین باشیم، مأموریم با اونا حسن معاشرت داشته باشیم. خیلی ما دیدیم در بلاد مختلف که اینها با هم مشارکت داشتن در تجارت، در رفت آمد، عرض کنم به خدمتتون که در کارهای دیگر، در ادارات با هم زندگی کردن و میکنن. خیلی هم با هم دوستن، خیلی هم با محبت با هم زندگی میکنن. باید هم همطور باشه. این سیره امیرالمؤمنین بوده، این تعلیمات امام صادق علیه السلام، حسن معاشرت با فرق دیگر جزء آداب ماست. این یه جهت قضیه. جهت دوم قضیه این که در یک مواقع حساسی به داد همدیگر برسیم، به درد همدیگر بخوریم، این هم در طول تاریخ بوده. خب ملاحظه کردید شیعیان در قضای افغانستان چه مواقفی داشتن؟ ملاحظه کردید شیعیان در قضایای عراق چه مواقفی داشتن؟ شیعیان حتی من یادمه در قضیه حمله عرض کنم که صدام به کویت، شیعیان بودن تو اونجا عرض کنم که استقامت کردند و چه کردند و الی آخره، و بپرسید از اهلش، و همچنین در بلاد دیگر، البته در برابر استعمار، در برابر دشمنان اسلام، در مواقع حساس البته بایستی به داد همدیگه برسیم و به درد همدیگر برسیم و بخوریم. خب بله، فتلخص مما ذکرنا که تشیع یعنی ولایت اهل بیت و براءت از اعداء اهل بیت، و اسلام یعنی تشیع، کمال الدین ولایتنا و البراءة من عدونا، و برهانی شد و اظهار براءت هم وقتی بنا شد که کمال دین به آن باشد و لولا براءت ولایت تمام نمی شود، جزء وظایف و تکالیف ماست. باز البته شروطی داره، قیودی داره، مثل بقیه اعمالمون، مثل بقیه برنامه هامون، یعنی وراها نیستیم. خب برای ما و اعمالمون و گفتارمون، کردارمون، حرکاتمون، سکناتمون، ضوابط معین شده در شریعت، علما زحمت کشیدن، احکام رو بیان کردن، ما در محدوده احکام باید حرکت بکنیم. البته احکام اولیه داریم، احکام ثانویه داریم، اینا باید رعایت بشه. البته اینم یک مطلب. مطلب دیگر این که احکام الهی، کما این که در همین بحثمون با ابن کثیر عرض خواهم کرد، احکام الهی اعتباراتن، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، اینا اعتباراتن. شارع مقدس اعتبار میکند، خب خوندید دیگه اینا رو، دیگه اینا رو گفتنش برای آقایونی که خوندن که دیگه فقط از باب تذکره. این اعتبارات شرعیه از ناحیه شارع مقدس از طرفی ملاکات دارد، مصالح و مفاسد اقتضا میکنه، و از طرفی آثار دارد. درست شد؟ خداوند متعال میگوید شما اگر نماز شب خوندید که نماز شب یک عبادت مستحبی است، اینقدر من به شما اجر میدم. جای تعجبه؟ تعجب داره؟ اعتباره، خودش میخواد بده، خودش قرار داده، خودش گفته، اعتباره. بله؟ وقت گاهی نماز شب جوری خلاصه میشه که شما فقط وتر رو میخونید، یک رکعته. گاهی نماز شب انسان در ضیق وقت یا عجله‌ای که داره یا عذر دیگری که داره قناعت میکنه به همون یه دونه رکعت، اما در این حال میگه اینقدر اجر به تو میدم اگر نماز شب خوندی. جای تعجبه؟ به ما چی که تعجب بکنی؟ خب اگر شارع مقدس گفت اگر براءت کردی از شیطان، از ابلیس، از شاگردان ابلیس، از کسانی که مکتب ابلیس را در این عالم تقویت کردن، از کسانی که در مقابل مکتب اسلام ایستادگی کردند و نگذاشتن اسلام پیش بره و اون طوری که هست برای مردم بیان بشه و مورد عمل قرار بگیره، اگر اظهار براءت کردی اینقدر من به تو اجر میدم، این جای تعجبه؟ این چه تعجبی داره؟ امر اعتباریش، خودش گفته، اجر دست خودش، عمل را خودش گفته، این مستحب را خودش بیان کرده، اثر این مستحب را خودش گفته، اینه امور اعتباری است. دیگه استحسان بکنیم، عقول خودمون را تحکیم بکنیم بر احکام شرعیه و بر وظائفمون و مدخلیت بدیم، یه امر بی خودیه، خیلی بی ربطه. امر اعتباریه. اگر کسی به شما گفت این یک صفحه را برای من بنویس، من به تو 50,000 تومان میدم. ای آقا این چه کار غلطی، به تو چه مربوط؟ من به این آقا گفتم این یک صفحه را برای من استنساخ کن، من میخوام 50,000 تومان به این بدم. بله آقا، اگر گفت کسی من یه همچین اجرتی رو میخوام به شما بدم، پی بهانه میگشتم، دلم میخواست به یک بهانه‌ای به شما این مبلغ رو بدم، اما نمیخواستم همینجوری آ بفرمایید این پاکت خدمت شما، نه میخواستم در مقابل یک عملی به شما بدم. این چیز بدیه؟ بله، اعتباره به ید معتبره، حدش، حدودش، خصوصیتش، کیفیتش به ید معتبره. بعد چه عرض بکنم، چه بگم؟ مثلا پس اگر به برکت اظهار ولایت به شما گفتن این قدر اجر میدیم، یک قطره اشک بریز بر مصیبت سید الشهدا سلام الله علیه، این قدر اجر، یا یک مرتبه اظهار براءت کن از فلانی، این قدر اجر، به من چه مربوط، به تو چه مربوط؟ اعتبار دست اوست، او گفته این کار اگر انجام بدی من اینقدر اجر میدم. امور اعتباریه. روایت داره اگر شما 2 رکعت نماز بخونید که در این 2 رکعت نماز فکرتون به جایی نره، واقعا در این 2 رکعت از ابتدای تکبیر الاحرام تا تسلیم شما فقط در محضر خدا باشی، حواس جمع و حضور قلب و التفات به جمیع جهات و یک نماز پاکیزه جامع الشرائط و با حواس جمع و حضور قلب به خدا تحویل بده. خب اگر یه همچین 2 رکعت نمازی به خدا تحویل بدی، خداوند متعال همه نمازهای عمرت را میپذیره. خوندید یه همچین 2 رکعت نمازی؟ من که نتونستم بخونم. خب حالا کسی اعتراض میکنه، خدایا ای آقا یعنی چه این روایت از کجا، سندش چیه، کی گفته، راویش کیه؟ خیلی حرفای بی ربطیه. خب ابن کثیر میگه که روز 18 ذوالحجه روایت هم از ابو هریره است، سندش هم معتبره، ابو هریره خودتونه، که اگر کسی روز 18 ذوالحجه را روزه بگیره، خداوند متعال اجر 60 شهرن را به تو میده. ابن کثیر میگه نه آقا چنین چیزی خود به تو چه مربوط که چنین چیزی ممکنه، تو کی هستی اصلا در احکام شرعیه و در اعتبارات شرع مقدس اظهار نظر میکنی؟ و صلی الله علی محمد و آله.